بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم هم در رادیو فردا با مجله خبری نیمه شب با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها.
با سلام، روز یک شنبه صدها هزار تن از شهروندان ترکیه در بندر سامسون در سواحل دریای سیاه در حمایت از حکومت عرفی و جدایی دین از دولت راه به مایی کردند. تظاهرکنندگان در میدان اصلی شهر با تکان دادن پرچم‌های ترکیه علیه قوانین شرعی شعار می‌دادند. سامسون شهری است که مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار دولت مدرن و غیر دینی ترکیه، جنگ‌های استقلال علیه اشغالگران بعد از جنگ جهانی اول را از آنجا شروع کرد. کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفته است به منظور متوقف کردن شلیک موشک توسط شبه نظامیان فلسطینی به داخل خاک اسرائیل، عملیات خود را شدت بخشد. سخنگوی کابینه امنیتی روز یکشنبه گفت ارتش اسرائیل مجاز است افرادی را که تشخیص دهد در شلیک موشک‌ها دست دارند مورد هدف قرار دهد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت شبه نظامیان فلسطینی از روز چهارشنبه تا کنون بیش از 200 موشک به داخل اسرائیل شلیک کردند. مقامات امنیتی لبنان اعلام کردند نبرد روز یکشنبه میان سربازان لبنانی و شبه نظامیان اسلامی در شهر شمالی طرابلس چندین کشته و مجروح به جای گذاشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای لبنانی با اعضای گروه مسلم فتح الاسلام در اردوگاه آوارگان در نهر البارد و نیز در خیابان‌های نزدیک به این اردوگاه در شهر طرابلس زد و خورد کردند. مقامات امنیتی لبنان گفتند نبرد هنگامی آغاز شد که نیروهای امنیتی قصد توقیف افراد مجنون به سرقت مسلحانه از یک بانک خارج از اردوگاه را داشتند. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، به خبرگزاری اینا گفت ابراهیم یزدی به دادسرای انقلاب احضار شده است. آقای دادخواه گفته از روز دوشنبه به همراه آقای یزدی به دادسرای انقلاب خواهد رفت. به گفته وکیل دکتر یزدی، علت احضار وی در برگه احضاریه ذکر نشده است. پلیس امنیتی الجزایر اعلام کرد یک شبکه تروریستی که در بمب‌گذاری‌های اخیر در این کشور دست داشته است متلاشی شده است. در بمب‌گذاری‌های یک ماه اخیر در الجزیره دست کم 30 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. مقام‌های رسمی الجزایر روز یکشنبه اعلام کردند 12 نفر که مظنون به بمب‌گذاری‌های 11 آوریل بودند بازداشت شدند. مقام‌های پلیس افغانستان اعلام کردند یک مهاجم انتحاری روز یکشنبه با انفجار یک بمب دستی در یک بازار پر رفت آمد در گردیز واقع در شرق افغانستان باعث مرگ دست کم 10 نفر شده است. 35 نفر نیز زخمی شدند. مقام‌ها و شاهدان عینی گفتند بمب‌گذار هنگام عبور کاروان ناتو خود را منفجر کرد. روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ماه گذشته طی نامه‌ای به رایزنی فرهنگی فرانسه در تهران به انتخاب فیلم انیمیشن پرسپولیس روایت تلخی از ایران برای نمایش در جشنواره کن اعتراض کرده است. و شهروندان بلغارستان روز یکشنبه برای نخستین بار پس از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به منظور برگزیدن نمایندگان خود در پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند. بلغارستان و رومانی از اول ژانویه سال جاری به اتحادیه اروپا پیوستند.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر، و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. از ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌شنویم. در گفتگوی بهروز کارونی با یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، نیما تمدن نگاهی دارد به گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد بازداشت حاله اسفندیاری و تلاش برخی پژوهشگران برای تحریم سفر به ایران. گفتگوی مهتاب فرید را می‌شنویم با بنیتا فررو، کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا، و گزارش‌های دیگر. دو هفته پس از بازداشت حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی در تهران امروز یک شنبه روزنامه واشنگتن پست از آغاز حرکتی در میان استادان دانشگاه و پژوهشگران بین‌المللی برای تحریم سفر به ایران خبر داد. روزنامه واشنگتن پست هدف چنین اقدامی را فشار آوردن بر جمهوری اسلامی برای آزادی حاله اسفندیاری توصیف می‌کند. نیما تمدن و نگاهی به گزارش واشنگتن پست.
انجمن مطالعات خاورمیانه در منطقه آمریکای شمالی که نزدیک به 2700 عضو در سراسر جهان دارد، در نامه‌ای که خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته، هشدار می‌دهد بازداشت پژوهشگران به وجود آورنده نگرانی بزرگی است و زندانی کردن حاله اسفندیاری در ایران پیام مایوس کننده‌ای به همه محققان و پژوهشگران در سراسر جهان فرستاده است. خانم اسفندیاری، مدیر برنامه‌های خاورمیانه در مرکز مطالعات بین‌المللی وودرو ویلسون واقع در واشنگتن است که از روز 8 ماه مه برابر با 18 اردیبهشت در تهران بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. همچنین نوام چامسکی، استاد سرشناس مؤسسه تحقیقات و تکنولوژی ماساچوست MIT که در میان قشر تحصیل کرده ایرانیان از شهرت و اعتبار فراوانی برخوردار است، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت حاله اسفندیاری را تأسف‌انگیز توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام وزارت اطلاعات ایران هدیه است به آن دست سیاستمداران آمریکایی که تلاش دارند گزینه اقدام نظامی علیه ایران را سازماندهی کنند. در همین ارتباط، خوان کول، کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه میشیگان، از لغو سفرش در تابستان امسال به ایران که از پیش به قصد حضور در یک کنفرانس دانشگاهی برنامه‌ریزی شده بود، خبر داد و از سایر استادان دانشگاه و پژوهشگران جهانی خواست که در اعتراض به بازداشت حاله اسفندیاری چنین کاری کنند. آقای کول در بیانیه خود گفت بازداشت حاله اسفندیاری برای هر کسی که به حقوق بشر باور دارد، به آزادی دانشگاهی و آکادمیک و یا حقوق زنان را قبول دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. به نوشته واشنگتن پست، این استاد دانشگاه حتی خواهان تجمع اعتراضی همه استادان دانشگاه در برابر دفاتر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف شده است. از سال 1358 و در پی تصرف سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان ایرانی، تهران و واشنگتن هیچ گونه روابط دیپلماتیک نداشتند، اما در سالهای اخیر شماری از استادان و پژوهشگران آمریکایی در کنفرانس هایی که در ایران برگزار شده حضور یافتند. گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا و عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا، با اشاره به ماجرای بازداشت حالی اسفندیاری به واشنگتن پست میگوید احساس ترس استادان و پژوهشگران از سفر کردن به ایران و صرف نظر آنان از انجام چنین سفری اکنون اقدامی مناسب است.
گزارش نیما تمدن را شنیدید. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده است که آرمان صداقتی و اسماعیل سلمانپور، اعضای انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دیروز شنبه در خارج از این دانشگاه مورد ضرب و شتم ماموران انتظامات دانشگاه قرار گرفتند. بهروز کارونی در این رابطه با آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که دیروز مورد ضرب و شتم قرار گرفت، گفتگوی کرده است. با هم میشنویم.
آرمان صداقتی میگوید صبح دیروز شنبه اسماعیل سلمانپور، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، به همراه دوستانش قصد رفتن به سلف سرویس دانشگاه را داشت، اما ماموران دانشگاه او را در صحن دانشگاه امیرکبیر گرفتند و پس از اینکه فهمیدند آقای سلمانپور از سوی کمیته انضباطی ممنوع ورود شده است، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و کشان کشان به سمت درب خروجی دانشگاه در خیابان حافظ انتقال دادند.
اون زمان من خودم درب حافظ بودم، به خاطر اینکه می‌خواستم نامه شکوایی‌ام رو ببرم به کمیته انضباطی، شکوایی نسبت به حکمی که برام صادر شده. آقای سلمانپور به شدت می‌زد، بودن بیرون در. بعد در به دانشگاه رو بستن که ما به دانشگاه اسلامیان کمکمون. من آقای سلمانپور رو به شدت کتک زدم.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در مورد میزان جراحات وارد آمده به اسماعیل سلمانپور میگوید
آقای سلمانپور رو و من رو بلافاصله به رسان مصطفی خمینی تهران رفتیم با استفاده از آمبولانسی که خبر کردن. توی رسان سلمانپور معاینه میشدن، متوجه شدیم که ایشون دماغشون شکسته و اساس ضرباتی که به شکم وارد شده ایشون دو سه بار استفاده کردن، اساس ضرباتی که به سرشون وارد شده تا 48 مال خطر در موردشون وجود داره. به خاطر کشیدگی پای راستشون ایشون مشکل داره، کشیدگی ربات پای راست دارن.
آرمان صداقتی در مورد میزان ضرب و شتم خود توسط ماموران دانشگاه میگوید دستش دچار کوفتگی شدید شده است و در عین حال به خاطر ضرباتی که به سرش وارد آمده است 48 ساعت احتمال خطر برای او وجود دارد.
والا با مشت و لگد و هر چیزی که میگن، با اون کفشه که پاشونه میکوبیدن به هر جایی که لگدشون میخورد.
آرمان صداقتی در مورد دلیل برخورد دیروز ماموران دانشگاه امیرکبیر با او و اسماعیل سلمانپور اعتقاد دارد
بعد از اینکه انتخابات انجمن اسلامی برگزار شد و دانشگاه پروژه‌های خودش رو شکست خورده دید، واقعا وحشت حضور 5 نفر رو داخل 2 هفته به کمیته انضباطی اعزام کرده. همین امروز هم یکی دو مورد جدید داشته. از طرف دیگه 23 نفر به دانشگاه ممنوع ورود شدن تو همین مدت. 7 نفر زندانی شاهین. وقتی که دانشگاه خودش رو شکست خورده دیده، همه جوری داره به مقابله با دانشجو می‌پردازه. ما یک حدود 500 مورد تخلفات دکتر رایی رو جمع کردیم توی همین مدت که چند روز آینده منتشر میشه.
این فعال دانشجویی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال گسترش یافتن این شیوه برخورد با دانشجویان در سایر دانشگاه‌ها نیز وجود دارد، میگوید
دانشگاه امیرکبیر ظاهراً یه سمپلی بوده واسه امتحان کردن و چنانچه بتونن کاری رو داخلش عملی کنن به سایر دانشگاه‌ها. اولین انجمنی که سرش باید نابود کردنش و تعطیلش کردن جامعه پلی‌تکنیک تهران بود. امسال می‌بینید که واسه اکثر انجمن‌های اسلامی مشکل برگزاری انتخابات ایجاد کرد. نشون میده که هر که داخل پلی‌تکنیک داره اجرا میشه به سایر دانشگاه ها داره سرایت میکنه. کارهایی که داخل دانشگاه ها دارن انجام میدن نشون میده که اینها میخوان با ایجاد فضای خفقان یک صدا کردن دانشگاه رو انجام بدن. مسلماً از هر دانشگاهی صدایی به جز صدای اونها شنیده بشه اون شلوغ میشه و معمول انتظامات و حراستش کم به دانشجو حمله میکنن.
آرمان صداقتی همچنین میگوید طرحی که از سال گذشته شروع شد این بود که انقلاب فرهنگی دوم به تدریج و گام به گام با حذف تشکل‌های مستقل و دانشجویان منتقد به اجرا درآید. اما با عدم موفقیت این سیاست، امسال روش خشونت‌آمیز برای انجام انقلاب فرهنگی دوم در پیش گرفته شده است.
گفتگوی بهروز کارونی را می‌شنیدید با یک عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که مورد ضرب و شتم ماموران انتظامات این دانشگاه قرار گرفته. تعدادی از دانشجویان این دانشگاه نیز در بازداشت به سر می‌برند و سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت 6 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر تهران ابراز نگرانی کرده. در همین حال دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای به هجوم بی‌سابقه به دانشگاه‌های کشور اعتراض کرده است. عفو بین‌الملل با ذکر اسامی 6 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر یعنی آقایان احمد قصابان، مقداد خلیلپور، بابک زمانیان، پویا محمودیان، مجید توکلی و مجید شیخپور نسبت به احتمال شکنجه و سوء رفتار با این افراد ابراز نگرانی کرده است. دفتر تحکیم وحدت نیز با صدور اطلاعیه‌ای از احضار 93 تن از فعالان دانشجویی به کمیته انضباطی، صدور احکام سنگین برای شماری از آنان، توقیف 6 نشریه دانشجویی و تعلیق یا انحلال 3 تشکل دانشجویی طی هفته‌های اخیر خبر داده و افزوده است که در یک ماه گذشته 23 دانشجو توسط نهادهای گوناگون بازداشت شدند که 6 تن از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در رابطه با افزایش فشارها بر دانشجویان و نشریات دانشجویی گفتاری دارد که با هم می‌شنویم.
برخوردهای اخیر با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و احضار فعالان این دانشگاه به کمیته های انضباطی و صدور حکم های تعلیق برای بیش از 40 تن از آنان واکنش های مختلفی را از سوی ناظران و فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس در پی داشته است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از این برخوردها به خبرنگار سیاسی آفتاب گفته است مسئولان باید تحمل خود را در ارتباط با ابراز ایده و نظر دانشجویان افزایش دهند و باید قشر جوان و فرهیخته را در ابراز عقیده آزاد گذاشت. وی خبر داد که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با مسائل دانشگاه امیرکبیر تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است. اما از طرفی آقای محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس برقراری و تجدید رابطه ایران و مصر را بسیار مفید و مؤثر ارزیابی کرده و با اشاره به اعتراضات برخی از عناصر تندرو طیف راست در واکنش به بهبود روابط تهران و قاهره در دولت اصلاحات گفته است در آن زمان یک سری عناصر افراطی دست به اعتراضاتی زدند، اما وظیفه من و شماست که مانع آنها شویم و جلو آنها را بگیریم. وی با ستایش از تمدن کهن مصر افزوده است مصر یک کشور بزرگ اسلامی با فرهنگ عمیق است و رابطه دو دولت ایران و مصر می تواند بسیار مفید باشد. اگر آقای محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس برقراری و تجدید رابطه ایران و مصر را به دلیل اینکه تمدن کهن مصر ستودنی است تجویز می کند، خوب است برای امنیت شهروندان جوان ایران که وارثین برحق تمدن کهن ایران هستند و نمونه های شاخص پرتلاش و تحصیل کرده آنها پیاپی به زندان می روند یا از تحصیل محروم می شوند فکری بکند و هم فکران خود را در ارتباط با مقامات امنیتی تندرو متوجه اهمیت این موضوع بنماید. این که نمی شود فرزندان رشید این سرزمین با تمدن کهن را به سهولت قلع و قمع کنند و آنگاه که منافعشان ایجاب می کند از تمدن کهن دیگر کشورها تجلیل کنند. این که نمی شود میراث فرهنگی قوم ایرانی را قلع و قمع کنند و هرگاه منافعشان به خطر می افتد دیگر تمدنهای کهن را بستایند. بهترین نمونه های تمدن کهن ایران جوانانی هستند که در حال حاضر از وضع موجود انتقاد می کنند و صلح جویانه و به یاری انتشار مجلات درون دانشگاهی کوشش می ورزند مملکت را از لب پرتگاه بحران نجات بدهند.
نظر مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدیم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گزارش اقتصادی سالانه‌اش از ایران به عنوان یکی از امن‌ترین و قابل اعتمادترین کشورهای جهان در زمینه سرمایه گذاری خارجی یاد کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی سهم ایران در جذب سرمایه‌های خارجی از کوچکترین کشورهای منطقه خاورمیانه به مراتب کمتر است. جزئیات بیشتر در گزارش مهینه گرجی.
در حالی که در محافل غربی از تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران به دلیل سرپیچی جمهوری اسلامی از درخواست شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌گوید که این کشور در آستانه یک جهش بزرگ اقتصادی است. آقای احمدی نژاد در تازه‌ترین کنفرانس خبری خود از رشد اقتصادی ایران حرف زده و می‌گوید که با شرایط اقتصادی به وجود آمده کشورش به یکی از امن‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در منطقه تبدیل شده است. محمود احمدی نژاد گفته است که با وجود فضاسازی‌ها و فشارهای موجود، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران نسبت به سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این گفته ها در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش های رسمی تعداد قراردادهای خارجی در ایران از 100 مورد در سال 2000 به 18 مورد در سال 2007 رسیده است. بر اساس آمار رسمی سازمان کنفرانس تجارت و ملل متحد و همچنین بانک جهانی، سهم ایران از سرمایه گذاری های خارجی زیر 500 میلیون دلار در سال است. این رقم در مقایسه با حجم سرمایه گذاری های انجام شده در دبی که 12 میلیارد دلار را تنها در یک سال جذب کرده رقمی بسیار حاشیه‌ای به حساب می آید. با این وجود رئیس جمهوری ایران از آمار سرمایه گذاری 4.3 میلیارد دلاری در سال 84 و رقم بالای 10 میلیارد دلار در سال 85 حرف می زند. ارقام اعلام شده از نگاه فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی بسیار غیر واقعی شمرده می شود. این کارشناس اقتصادی تاکید دارد که کنارگیری شرکت‌های بزرگ از معاملات پرسود تجاری دلیل خوبی بر ناامن بودن ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی است. آقای خاوند می‌گوید
نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نمی‌آیند، بلکه ما شاهد فرار سرمایه از ایران هستیم. در عرصه مثلا نفت و گاز اگر ببینیم که ژاپن مثلا خودش رو از میدان نفتی آزادگان کنار کشید یا شرکت توتال به احتمال بسیار زیاد خودش رو از طرحهای نفت و گاز ایران خارج خواهد کرد و همینطور این مسئله که اصولا شرکت‌های بزرگ به دلیل وضعیت داخلی ایران و همینطور وضعیت خارجیش در رابطه با پرونده هسته‌ای سخن گفتن از فضای امن در جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی به نظر من با هیچ واقعیتی وفق نمیده و یک کشوری هست بسیار بسیار حاشیه‌ای و در ردیف حاشیه‌ای ترین کشورهای جهان قرار داره از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی.
صدای فریدون خواند را میشنوید، اقتصاددان مقیم اروپا، درباره عدم توانایی ایران در جذب سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها از ایران در گفتگو با مهینه گرجی. به رادیو فردا گوش میکنید. همونطور که در خبرها شنیده اید، قرار است ظرف روزهای آینده مذاکراتی میان مقامهای ارشد ایران و آمریکا در عراق پیرامون مشکلات این کشور و نقش مثبتی که ایران میتواند در ثبات عراقی ایفا کند انجام شود. دو هفته پیش نیز وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در کنفرانس شرم الشیخ درباره تامین امنیت عراق شرکت کردند. اگرچه مذاکره میان این دو وزیر امور خارجه صورت نگرفت، اما به هر حال نقش همسایگان عراق به ویژه ایران در تامین امنیت این کشور مورد بررسی شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا که به منظور پوشش خبری این کنفرانس به شرم الشیخ رفته بود، گفتگویی با بنیتا فررو والدنر، کمیسیونر روابط خارجی و سیاست‌های همسایگان در اتحادیه اروپا درباره نقش ایران در تامین امنیت عراق انجام داده است. خانم والدنر معتقد است که ایران می‌تواند نقش مهمی در وحدت میان اقوام و فرقه‌ها و معلن ثبات عراق ایفا کند. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
بنیتا فررو والدنر، کمیسیونر روابط خارجی و سیاست‌های همسایگی در اتحادیه اروپا، در کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ گفت سه اصل در بازسازی و امنیت عراق وجود دارد. اصل اول کشور عراق، اصل دوم کشورهای همسایه و اصل سوم جامعه بین الملل. I just wanted to ask about Iran and the role of Iran in this conference. You said از خانم والدنر سوال کردم ایران دقیقاً چطور میتواند به بازسازی عراق کمک کند. خانم والدنر گفت
Yes, I think why? Because Iran is a very important neighbor. And as I said, for me the three keys.
ایران بسیار کشور مهمی است و همونطوری که گفتم سه اصل برای بهتر شدن اوضاع عراق وجود دارد. اول کشور عراق که باید در آن همبستگی و منافع ملی بالاتر از منافع گروهی و فرقه‌ای قرار گیرد. اصل دوم کشورهای همسایه هستند که باید همگی در عراق نقش سازنده ایفا کنند. و اصل سوم جامعه بین الملل است. جامعه بین الملل باید کمک کند تا عراق از سر جای خود بلند شود و روی پای خود بایستد.
ایران holds of course a very important signal in its hand, and this is of course towards the Shiite community that is here.
خصوصا در ارتباط با ایران که به دلیل رابطه نزدیک با شیعیان این کشور برگ مهمی در دستان خود دارد. اگر ایران واقعا می‌خواهد نقش سازنده‌ای در عراق بازی کند، باید سعی کند جامعه شیعه عراق را در روند همبستگی عراق درگیر کند تا هیچ گروهی منزوی نباشد و گفتگوها حالت فرقه‌ای به خود نگیرد. این خیلی مسئله مهمی است.
ایران is constantly suffering its own set of issues like dealing with the security council and as you know Mr. Solana has been.
از خانم والدنر سوال کردم ایران در حال حاضر با یک سری مشکلات خودش مانند فعالیت‌های اتمی دست و پنجه نرم می‌کند. آقای سولانا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا با ایران در گفتگو با رادیو فردا با ایران اظهار خوشنودی کرد، اما هنوز نتیجه از این مذاکرات حاصل نشده است.
I totally agree with him. I think one has to go on talking. It is not easy, but I think you know maybe also.
خانم والدنر گفت من هم با آقای سولانا موافقم. باید مذاکرات ادامه پیدا کند. اما مسئله آسانی نیست. به نظر من شرکت ایران در کنفرانس امنیتی عراق یک گام مثبت برای گسترش این مذاکرات بود. اما ایران باید موضع ما را درک کند و موضع صریح ما این است که از یک طرف ایران باید حتما غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما از سوی دیگر ما دست خود را دراز کرده ایم به نشانه آماده بودن برای شروع مذاکرات با ایران.
But on the other hand we are reaching out our hand and we say we are ready to start negotiations. For instance, we...
قرار است خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران تا چند روز دیگر بر سر مسائل اتمی ایران مذاکره کنند.
گفتگوی مهتاب فرید را میشنیدید با خانم بنیتا فررو والدنر، کمیسیونر روابط خارجی و سیاست‌های همسایگان در اتحادیه اروپا درباره نقش ایران در تامین امنیت عراق. اما در رابطه با نقش ایران، گزارشگر روزنامه الشرق الاوسط در بصره می‌نویسد احزاب وابسته به حکومت ایران عملاً در این شهر حکومت می‌کنند. به نوشته این روزنامه، بصره به بهشت قاچاقچیان نفت تبدیل شده. این روزنامه می‌افزاید نه تنها روشنفکران بلکه رهبران عشیره‌های ساکن بصره نیز به اوضاع جاری در این شهر اعتراض دارند. فایده رهبر مروری دارد بر گزارش الشرق الاوسط در این رابطه.
الشرق الاوسط به نقل از چند هنرمند، نویسنده و استاد دانشگاه در بصره که به دلایل امنیتی از آنها نام نبرده می نویسد به نظر می رسد هزینه‌ای که ایران سالها برای حمایت از گروه‌ها و سازمان‌های شیعه پرداخته اکنون در بصره به سوددهی رسیده است. این روزنامه می نویسد بسیاری از دستاندرکاران حکومتی در بصره از کسانی هستند که سالها در ایران زیر چتر حکومت این کشور بودند. گزارشگر از شرق الاوسط از بصره می نویسد استادان دانشگاه، هنرمندان و کسانی که مخالف نفوذ ایران در بصره هستند در گفتگو با او نخواستند نامشان فاش شود، زیرا از این هراس دارند که به سادگی از سوی هواداران حکومت ایران مورد انتقام قرار بگیرند. این گزارشگر می افزاید در همه جا در خیابانهای بصره تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای دیده می شود. احزابی که خود را آماده می کنند پس از خروج نیروهای نظامی انگلیس از بصره به طور کامل جای آنها را در زمینه‌های دیگر نیز بگیرند، همه وابسته به حکومت ایران هستند. به نوشته از شرق الاوسط، حزب سار الله و حزب فضیلت اسلامی دو حزب قدرتمند در بصره هستند که هر دو به فساد شهرت دارند. از شرق الاوسط می نویسد این احزاب از ترور به عنوان مؤثرترین عامل برای پیش بردن هدفهای خود استفاده می کنند. مخالفان این دو حزب در بصره به راحتی کشته می شوند بی آنکه قاتلان دستگیر و مجازات شوند. از شرق الاوسط می نویسد بصره بهشت قاچاقچیان به خصوص قاچاقچیان نفت است. اسناد روزانه دولتی خبر می‌دهند که روزانه دست کم معادل 15 میلیون دلار نفت به طور قاچاق از بصره صادر می‌شود. این درآمد بخشی از درآمدهای مافیایی گروه‌ها و احزابی است که عملاً بصره را تحت کنترل خود دارند. از شرق الاوسط می نویسد در چنین شرایطی به نظر می رسد که نیروهای انگلیسی خود را آماده می سازند که به مرور بصره را ترک کنند. به نوشته این روزنامه، این تنها روشنفکران نیستند که به اوضاع جاری در بصره اعتراض دارند، بلکه رهبران بسیاری از عشیره‌های منطقه نیز می‌گویند برقراری ثبات و عدالت در بصره بدون برچیدن فساد و باندهای مافیایی در این شهر امکان پذیر نخواهد بود.
گزارش فریده رهبر را شنیدید. در لبنان در درگیری‌های طرابلس نزدیک به 50 نفر کشته شدند. مقام‌های امنیتی لبنان اعلام کردند نبرد روز یکشنبه میان سربازان لبنانی و شبه نظامیان اسلامی در شهر شمالی طرابلس چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای لبنانی با اعضای گروه موسوم به فتح الاسلام در اردوگاه آوارگان در نهر البارد و نیز در خیابان‌های نزدیک به این اردوگاه در شهر طرابلس زد و خورد کردند. مقام‌های امنیتی لبنان گفتند نبرد هنگامی آغاز شد که نیروهای امنیتی قصد توقیف افراد مظنون به سرقت مسلحانی از یک بانک خارج از اردوگاه را داشتند. درباره تلفات ارقام متفاوتی ارائه شده، اما از گزارش رسانه‌های مختلف برمی‌آید که حدود 50 نفر در این درگیری‌ها کشته شده باشند. به گفته ناظران، در لبنان این درگیری‌ها خونین‌ترین بوده. احمد فتفت عضو کابینه لبنان در محل درگیری‌ها حضور یافت و گفت:
I can say under control, about 90% under control. It will be 100% in few time. We have still two very small position for Fatah al-Islam.
وضع در طرابلس تا 80-90% زیر کنترل است و ظرف مدت کوتاهی 100% زیر کنترل خواهد بود. هنوز دو موزه در کنترل گروه فتح الاسلام است، ولی آنها خیلی موثر نیستند. درگیری در نهر البارد ادامه دارد و ارتش ضد حمله را آغاز کرده است. صلیب سرخ بین‌الملل گفته است به دلیل سنگین بودن نبردها قادر نیست به داخل اردوگاه راه یابد. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رسیدیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. اما به اطلاع شما می رسانم که برنامه های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس www